شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما، بار دیگر با وحید صمدی عزیز هستم. این گفتگویی که با ایشون دارم بر سر پرسش هایی که به جا مونده در ارتباط با مسائل زندان. وحید صمدی عزیز، ضمن سلام و درود به شما. وحید عزیز، من دو پرسش دیگه برام باقی مونده در این گفتگو تا اینکه برسیم به بحث مربوط به امر دادخواهی و تریبونال. پرسش بعدی من اینه که این ماجرای عفو عمومی، یعنی برخورد زندانیان نسبت به عفو عمومی در زمستان سال 1367 چگونه بوده؟ اساساً از منظر شما در اون دوره چه اتفاقاتی افتاد و چه فضایی بر زندان حاکم شد؟ و پرسش پایانی هم اینی که بر زندانیانی که در زندان ماندن چه گذشت؟ میکروفون رو به شما واگذار میکنم.
واقعیت اینه که ما توی زندان گوهردشت بودیم که در نیمه دوم بهمن، در حدود 19 20 بهمن، از تلویزیون با خبر شدیم که عفو عمومی اعلام کردن و به جز تعدادی از زندانیان در سراسر کشور رو که از دایره عفو به دلیل معاند بودن و یا به دلیل جانی بودن حذف کرده بودن، قرار بود یک عفو عمومی شامل حال زندانیان بشه. کوتاه مدتی بعد زندانیان رو با اتوبوس از زندان گوهردشت، چه سالن 2 و چه سالن 10 رو که اشاره کردم، از زندان گوهردشت خارج کردن. یه روز اهالی بند سالن 10 رو که برحال من جز اون جمعیت اونا بودم، سوار مینیبوس کردن و از گوهردشت به سمت اوین منتقل کردن. تقریبا یک سالی بود من از اوین خارج شده بودم که دوباره در همون تاریخ تقریبا اوائل اسفند ماه به اوین برگشتیم. ما رو یعنی اون مجموعی که از بچه های سالون 10 بودن به بند 4 بالا 325 منتقل کردن. بعدا متوجه شدم که اهالی و زندانیان چپ سالون 2 رو هم، سالون 2 گوهردشت رو هم قبل از ما به همون بند 4 به 325 اوین اسکان داده بودند و همینطور زندانیان چپ باقی مانده در اوین نیز در همون بند 4 بودند. ما بقیه زندانیان سالون 2 گوهردشت رو، یعنی زندانیان غیر چپ و مذهبی رو، به بند 1 325 منتقل کرده بودند. حالا من خاطراتم رو میتونم از بند 4 در اینجا بگم که به چه صورت بود تو اون ایامی که بحث عفو عمومی مطرح بود. واقعیت اینه که فضای مقاومت عمومی به شدت کاهش پیدا کرده بود. حالا من بعداً عرض میکنم که چه عواملی باعث این افت شده بود، به طوری که یه دم در بند صف میکشیدن و منتظر بودن لحظه به لحظه ناصریان که از گوهردشت با همین زندانیان به اوین اومده بود و تبدیل شده بود به دادیار اوین، صف میکشیدن زندانیان دم در که با ناصریان برخورد بکنن و نظر ناصریان رو جلب بکنن به اینکه اونها هم به نوعی تو لیست عفو باشن و آزاد بشن. یه سری از رفقا به شوخی اسم اون صف رو که دم در بند تجمع میکرد صف ماچ ناصریان نام گذاشته بودن. اهالی این بند رو ناصریان یه روز دسته به دسته صدا میزد، 20 نفر 20 نفر و شکلهای مختلف صدا میزد و بیرون بند باشون برخورد میکرد. خب زندانیایی که عجله داشتن فکر میکردن باید یه نوعی زندان رو ترک کنن و جزو در واقع اون دسته بودن که شما هم اشاره کردید که به این نتیجه رسیده بودن که دیگه مقاومت در زندان بی‌معنیه و ماندن در زندان فایده ای نداره و کمکی نمیکنه به کسی. اونا سریای اول میرفتن و برخورد میکردن. خب سریای بعدی، بعضی ها که مایل به برخورد نبودن یا به امید عفو ننشسته بودن، اینا سعی میکردن جلو نرن، چون این یه وضعیت عمومی بود در رابطه با زندانیا که اونایی که نمیخواستن برخورد کنن و به اصطلاح نمیخواستن با زندانبانان و مسئولین برخورد کنن، سعی میکردن یه طوری عقب وایسن که حتی الامکان در برابر سوالی قرار نگیرن، مجبور به برخورد نشن و موج بگذره و مجبور به برخورد با مقامات نشن. به هر حال ماجرا به این صورت بود که در رابطه با حداقل گروهی که خود ما صدا زدن و آخرین گروه اون مجموعه اون بند بود، ماجرا به این صورت بود که ما رو به زیر هشت بردن. ناصریان اونجا پشت یک میز آهنی وایساده بود، زندانیا رو کنار هم دیگه ردیف کردن، ما ردیف وایسادیم و ناصریان به اون مجموعه رو کرد که اونهایی که حاضر به مصاحبه نیستن یک قدم بیان جلو. واقعا اینجا نشون میداد که ناصریان از همون ترفندی استفاده میکرد که در اون فرمایی که بهتون گفتم، یعنی همیشه معمولا میگفتم اونایی که مصاحبه میکنند خودشون ما چیز کنن. در اینجا ناصریان گفت اونایی که مصاحبه نمیکنن یک قدم بیان جلو، و از اونجایی که تعداد کسایی که مصاحبه نمیکردن تو اون لحظات کم بود، واقعا سخت بود برای زندانی، خیلی سخت بود پاسخ دادن. هر زندانی نگاه پای بقیه، چون چشمان رو چشم زندانی بود، نگاه پای زندانی دیگه میکرد که کسی هست بره جلو که من نفر دوم باشم. به هر حال از اون صفی که ما بودیم 6 نفر قدم به جلو گذاشتن و مصاحبه رو نپذیرفتن. حالا خنده این بود که این 6 نفر رو ناصریان گفت برید کنار دیوار وایسید روبروی زندانیان دیگه، در حالی که چشمبندها بر چشم بود، قیافه ها و حالت ها حالت های نزاری بود که معلوم نبود خب حالا این 6 نفر تکلیفشون چیه. حالا و جالب اینه که ناصریان قبل از اینکه با این مجموعه برخورد کنه یا به هر مجموعه اعلام میکرد، سخنرانی قرایی میکرد که زندان بشکه باروته، اونی که اینجا میمونه رو بشکه باروت نشسته و اونور اتوبوسی برای آزادی در راهه، سوار این اتوبوس میشید میرید راهپیمایی به نفع امام و از اونجا مستقیما به خونتون میرید و بعد اختیار رو به عهده زندانی میذاشت که حالا خب چیکار میخواید بکنید، اونی که مصاحبه نمیکنه یه قدم بیاد جلو. به هر حال این 6 نفری که روبروی اون صف قرار گرفتن، سوال بعدی رو رو به اینها کرد که خب حالا شما که مصاحبه رو قبول نمیکنید راهپیمایی میرید؟ هیچ زندانی پاسخ نداد، چون سوال از نظر اون 6 نفر احمقانه مینمود. تو لحظاتی سکوت برقرار شد و ناصریان بعد از چند لحظه خودش متوجه شد سوالش احمقانه است و گفت عجب سوالی کردم، اینا که مصاحبه نمی کنن حاضر معلومه که حاضر نیستن برن راه بمه، و گفت 6 نفر رو ببرین. یه پاسدار این 6 نفر رو برد و من که جز این 6 نفر بودم احساس میکردیم که واقعا تو این زندان 6 نفر باقی مونده که دستش به هیچ جا بند نیست و ظاهرا سر موزه وایساده، ولی کماف سابق و طبق روال همین که از اون زیر هشت جلوی بند خارج شدیم، رفتیم دیدیم که یه جمعیتی تو اون راه روی اصلی بندهای 325 نشسته و ما رو کنار اونا نشوندن. واقعا مایه خوشحالی بود، چون متوجه شدیم نه اینجوری هم نیست که زندان به تمام از دست از مقاومت کشیده باشه و تنها 6 نفر مونده باشن. اون لحظه بعد از مدتی که زندانبان ها به کار بقیه زندانی ها رسیدگی کردن، این تعدادی رو که شرایط رو نپذیرفته بودن یا مصاحبه رو یا راهپیمایی رو نپذیرفته بودن جمع کردن و به بند 2 بالای زندان 325 اوین منتقل کردن. ما رو تو 2 تا اتاق مستقر کردن، اتاق 2 و 3 بند 2، و واقعا شرایط خاصی بود، یعنی میگم بیان اون شرایط راحت نیست. توی اون دو اتاق پاسدار از توی سالن بند دائما رد میشد و با صدای بلند میگفت اتوبوس داره میره، کسی نبود. میگم فضای عجیبی بود، طوری بود که شبانه زندانیانی تو اون اتاق در میزدن، در زدن و در واقع کم آوردن، شکستن، و توی اون فضای فشاری که بر روح زندانی حاکم بود و فکر میکرد رو بشکه باروت نشسته و اونورم آزادی، در میزد و شبانه از اتاق بیرون میرفت. واقعیت اینه که من فکر میکنم کسی سرش از زیر پتویی که رو سرش کشیده بود، پتوهای سربازی، پتوهای دولتی که اونجا بود، بیرون نمی آورد تا اون رفیقی که داره در میزنه بیشتر از این داغون نشه و شرمنده نشه. واقعا دردناک بود دیدن شکستن غرور یه انسان و خرد شدن یه رفیق، برای همگی دردناک بود. دردناکتر از شاهد اعدام بودن رفقامون بود. واقعا تأسف آور بود دیدن دوستی که در بسیاری از شرایط و در گذشته حتی بسیار مقاومتر از ما ایستاده بود و حالا ترک میخورد، ترک برمیداشت. فکر نمی کنم این ترک و این زخم روح هیچگاه قابل ترمیم باشه در روح این زندانیان، و واقعا دیدن این همه برای ما سخت بود، اسفناک بود، ما رو به خشم می آورد. خشم از جنایت رژیم، خشم از مانیپولاسیون و دستکاری روح انسان، خشم از خیانت به انسانیت و زندانیان. واقعا وضعیت این رفقا مایه تأسف بود، از شرمندگی این رفقا شرمنده بودم، من خودم واقعا خجالت میکشیدم از نگاه کردن توی روی این رفقا. وقتی میدیدم در میزنن و میرن، اصلا نمیتونستم سرمو بلند کنم و در واقع بهشون نگاه کنم. بودن رفقایی که تون لحظه تون اتاق روز بعد و در زمانی که هنوز اتوبوس حرکت نکرده بود، اتوبوس آزادی، بودن رفقایی که می اومدن اظهار شرمندگی میکردن و اعلام میکردن که ما دیگه نمیتونیم وایسیم. و واقعا شرایط سختی بود، میگم نمیدونم اینو چطوری میشه توضیح داد که تو اون لحظه من حاضر بودم بمیرم، حاضر بودم آب بشم و این رفیق نیاد و اظهار عجز و شرمندگیشو در برابر من بیان نکنه. به هر حال این شرایط اون اتاق بود، ولی از اون 70 نفر موندن و تعداد زیادی موندن و حاضر به راه پیمایی نشدن. به هر حال در زندان تو اون زمانی که شما اشاره میکنید، زنان چپ زندانی راه پیمایی رو نپذیرفتن و بسیاری غریب اتفاق، این زنان چپ تو زندان همچنان که قبلا مقاومت کرده بودند، در سالهای قبل جزو مقاوم ترین های زندان بودند، به مقاومتشون ادامه دادن و حتی شرایطی مثل مصاحبه و انزجار رو هم نپذیرفتن، علارغم این که طرح رژیم این بود که زندانیان چپ و به خصوص زنان چپ رو هر چیز زودتر آزاد بکنه، چون که هم نمیخواست عوارض بین المللی و تبلیغاتی رو حول زندانیان به جان بخره، و دوران رفسنجانی ترش این بود که به نوعی نشون بده که آماده دیالوگ انتقادی هست. با وجود این زندانیان زن چپ به هیچ وزیر پذیرش شرایط نرفتن، رژیم برای آزاد کردن اینا واقعا دچار مشکل بود و دچار به نوعی تحقیر شده بود. حدود 70 زندانی مرد، زندانی مرد چپ و اکثر هواداران فرقان و طیف طرفداران شریعتی حاضر به پذیرش راهپیمایی نشدند و راهپیمایی را نپذیرفتند تو دوران، و از اون میان تعداد زیادی حتی تن به مصاحبه هم ندادند، مصاحبه و انزجار ندادند. تعدادی از رفقا سوار اتوبوس آزادی شدند و رفتند. این رفقا زندان رو با سری افتاده ترک کردن، در حالی که سابقی از مبارزه و مقاومت رو پشت سر خودشون داشتن. شاید به این نتیجه رسیده بودن که زندان دیگر جای موندن نیست، مقاومت دیگه فایده نداره. برای من مسلمه که اگر تنها زمان اندکی میگذشت، بسیاری از این رفقا فرصت تجدید نظر و بازنگری پیدا میکردن. با وجود این وضعیت، این رفقا برای ما قابل درک بود. رژیم طی ماهای بعد از اعدام، همونطوری که گفتم، با مانیپولاسیون زندانیان و انتخاب زمان مناسب به بهترین وجهی زندان رو مدیریت کرده بود و این تخصص رژیم بود، این سابقه جنایتکارانه رژیم بود. این رخداد هم مثل هر رخداد دردناک دیگری در زندان به نظر من بیش از هر چیزی اوج خیانت و جنایت جمهوری اسلامی رو نشون میده. این رفقا مثل، من همیشه اینجوری تعبیری داشتم برای خودم همون ایام، که این رفقا مثل یه بلور یخ زده‌ای که توش با یه قطعه آب جوش خورد میشه، شکستن و به شرایط رژیم تن دادن. لاشه یخ زده شون خورد شد، ولی به نظر من روحشون در کنار روح رفقاشون موند و اینا بعدها در بیرون از زندان تونستن خودشون بازسازی بکنن. پیش از این رژیم روحهای زیادی رو تسخیر کرده بود، ولی هیچگاه نتونست روح همین رفقا رو هم تسخیر بکنه. تونست شاید در یک لحظه به جسمشون ترک بندازه، ولی هرگز نتونست روحشون رو تسخیر بکنه. این رفقا زندان رو ترک کردن، ولی دوستانشون با سری برافراشته در زندان موندن و مقاومت زندان هیچگاه پایان پیدا نکرد. توی ماهای بعد، توی سال 68، ما صحنه‌های دیگری از مقاومت زندانیان داریم. زمانی که خمینی در سال 68 مرد، زندانیان همه فکر میکردن که هر لحظه است که اون طوفان و اون موجی که زندانبان اعلام کرده دوباره در میگیره و شامل حال ما بقیه زندانیان میشه. همه منتظر اجرای تهدیدهایی که همچون شبلی همچنان روی سر زندانیان نگاه داشته میشد بودن. با مرگ خمینی زندانبانان مراسمی رو در بند در سالن شیش آموزشگاه اوین برگزار کردن، مراسم عزاداری رو برای خمینی. تعدادی از زندانیان، تعدادی از اون زندانیان باقی مانده در اون مراسم حاضر نشدن شرکت کنن، تو اتاق موندن و حتی با حالتهایی که از خودشون ابراز میکردن شادیشون رو به نوعی و همدیگه انتقال میدادن از مرگ اون جرثومه جنایت. در همین ایام 11 نفر از زندانیان چپ که هیچ شرایطی رو نپذیرفته بودن و مصاحبه رو هم نپذیرفته بودن در زندان موندن و علی‌رغم تصمیم رژیم برای آزادی اونها حاضر به تن دادن به شرایط نشدن. از اون میان من فقط به خودم اجازه میدم نام علی اکبر شارگونی رو بیارم، چون علی اکبر شارگونی الان در حالت خوابه و گاهی فقط چشماشو باز میکنه. از رفقای خوب من بود که از اون زمان موند و به هیچ وجه تن به شرایط رژیم نداد و در اواخر سال 69 به نوعی از زندان گریخت بدون اینکه تن به شرایط داده باشه. همچنین از موارد دیگری که در سال 68 میتونم ذکر کنم، انتخابات ریاست جمهوری بود. اون شرایطی که هنوز وحشت بر زندان حاکم بود و زندانی احساس میکرد که ممکنه شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک جرم برای تسلیهش مورد استفاده قرار بگیره، ولی در اون برنامه هم تعداد زیادی از زندانیان شرکت نکردن و حاضر به شرکت در انتخابات نشدن تو زندان. من درود میفرستم بر یکی از زندانیان مجاهدی که علی‌رغم نظر دوستاش و با وجودی که صحنه‌های به دار آویخته شدن زندانیان رو بهش نشون داده بودن و دارای 4 بچه بود، یه دوره کوتاه اومده بود ولی دوباره سریعا به موضع خودش بازگشت و به طور آشکاری حاضر نشد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و در کنار رفقای قرار گرفت که توی این انتخابات شرکت نکردن. میخوام صحنه هایی رو بگم که چگونه مقاومت در زندان همچنان ادامه داشت و چگونه زندانیانی که گریهی زده بودن به هر دلیلی که خودشون تشخیص میدادن و بسیاری مواقع به نظر من این دلایل معتبر بود و مشروع بود و قابل توجیه، چگونه در مدت کوتاهی خودشون رو بازسازی کردن و به قول یکی از رفقا چگونه همین موندن تو زندان در اون دوره یک مقاومت باشکوه ارزیابی میشد. به نظر نهایی خودم رو در واقع بگم در این دوره، به نظر من مقاومت در زندان‌های جمهوری اسلامی به قول رفیق من اکبر شارگونی همچون جنگلی از درخت‌ها بود که درخت‌های کوتاه و بلند داشت ولی جنگلی از مقاومت بود. هر گونه تلاشی که صورت بگیره که این مقاومت رو ناچیز جلوه بده و یا به نوعی تحریف کنه به نظر من قابل بخشش نیست. من همونطوری که در روز اول مصاحبه گفتم، انتظار کسی مثل من اینه که حتی اگر کسانی که راوی مسائل زندان هستن سکوت میکنن، حداقل تحریف نکنن یا ناچیز جلوه ندن و کتمان نکنن مقاومت های اون دور از زندانی ها.
وحید عزیز، از تو ممنون و سپاسگزارم. من که باز میگم شنونده این روایت تو هستم، به گمان من در متن خاطرات زندان تنها شکنجه خود تصویر نمیشه که لحظه های سرشار از درد و اندوه هم در مقابل نور به میون میاد که صدای تازیانه بر تن دوست و رفیق در گوش میپیچه، لحظه های سرشار از درد و اندوهی که اندام دوست در مقابل جوخهای آتش قرار میگیره، لحظه های سرشار از درد و اندوهی که تیر خلاص بر شقیقه دوست شلیک میشه. شکنجه روحی یعنی تماشای صحنه بی‌اقما رفته تن به جان دوست و رفقا، یعنی صدای شنیدن صدای ناله دوست در متن همین خاطراتی که تو از اونها یاد کردی. شکنجه روحی مجروح شدن عضوی از یک تن در برابر عضوی دیگر، تجربه عمق بی انتهای ناتوانی در مقابل عمق بی انتهای ناتوانی دوست یا برعکس مقاومت دوست و رفقا. از تو سپاسگزارم، میدونم که خستت کردم، ولی به باور من مرگ نه تنها فاجعه‌ایه که بر سینه می‌نشینه یا دور گروه آدم‌ها می‌پیچه، که کابوسیه که به سماجت خودش گرد بام و سر می‌پیچه و زندان‌های جمهوری اسلامی به اتاق انتظار مرگ بی‌شباهت نبودن، ولی همواره مقاومت و مقاومت و مقاومت و پایداری که تو از اون صحبت به من آوردی و نقل قول اکبر شالگونی عزیز رو برای من تکرار کردی و همینطور برای شنوندگان ما، از تو ممنون و سپاسگزارم. باشی که باز هم با تو گفتگو و گفتگو داشته باشم. اجازه بدید این گفتگو رو به پایان ببرم و تر دیدار بعدی، گفتگوی بعدی با هم به سراغ تریبونال بریم و امر دادخواهی زندانیان سیاسی. یک بار دیگه از تو ممنون و سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم و در خدمتتون هستم برای صحبت‌های دیگه.